سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. تا لحظات دیگر در مورد واکنش ها به وضع محدودیت تازه بر تلویزیون ها در افغانستان به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از همه خبرهای مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که با اجرایی شدن دستور منع نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت تخار، تلویزیون های این ولایت از فعالیت باز ماندند. این اداره به خاطر این محدودیت تازه ابراز نگرانی کرده و آن را به شدت عقب‌گرایانه خوانده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان بازنگری طالبان در این مورد شده. ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در برخی ولایات دیگر از جمله قندهار و میدان وردک نیز نافذ شده است. رسانه های ایران گزارش می‌دهند که 3 تن از افغان‌ها در یک آتش سوزی در تهران جان باختند. به اساس گزارش روزنامه انتخاب، در رویداد روز یکشنبه در بازار آهنشاد آباد تهران 7 تن دیگر زخمی شدند. در مورد هویت این افغان‌ها چیز نگفته و هنوز علت اصلی این آتش سوزی هم روشن نشده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 3 تن از افغان‌ها از زندان‌های عراق رها شده و به کشور بازگشتند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده است، هرچند این افغان‌ها اسناد قانونی داشتند، از 6 ماه به این سو در عراق زندانی بودند. پیش از این نیز 25 تن از افغان‌ها از زندان‌های عراق رها شده و به افغانستان برگشته بودند. بر اساس گزارش‌ها، هزاران افغان در ایران، پاکستان و کشورهای عربی به اتهام‌های مختلف زندانی‌اند. دست کم 4 افسر پلیس و 5 شورشی در 14 اکتبر در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. یک افسر پلیس که از افشای نامش خودداری کرد، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این افراد پس از آن کشته شدند که شورشیان بر قرارگاه پلیس هجوم بردند. این افسر واحد پلیس بنو همچنان از ورود مردان مسلح به مقر پلیس و درگیر شدنشان با پلیس خبر داده. نیروهای امنیتی جاده های منتهی به این منطقه را بستند و در حالی که صدای تیراندازی به گوش می رسید، هلیکوپترهای نظامی در آسمان در حال پرواز بودند. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته. و در حمله هوایی اسرائیل در شمال لبنان در 14 اکتبر دست کم 21 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات صحی لبنان این آمار را شریک کردند. وزارت صحت لبنان گفته است که 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شاروال جوزف تراد گفته که در حمله هوایی اسرائیل در شهرک ایتو یک خانه هدف قرار گرفت که با خانواده های بیجا شده کرایه داده شده بود. این در حال است که میلیون ها اسرائیلی به خاطر شلیک راکت ها از لبنان در پناهگاه های امن به سر می برند. باز هم سلام و خوش آمدید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میپردازیم به واکنش های سازمان های حامی خبرنگاران و رسانه ها به محدودیت جدید از سوی طالبان بر تلویزیون ها. این سازمان ها منع نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون ها را به مثابه منع فعالیت این رسانه ها دانسته و میگویند که طالبان میخواهند آزادی بیان و اطلاع رسانی را از بین ببرند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
سازمان های حامی خبرنگاران افغان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زیروح در رسانه ها از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را نقض صریح آزادی بیان و یک گام دیگر به سوی محدود کردن اطلاع رسانی دانسته محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امر بالمعروف طالبان روز دوشنبه نافذ کردن قانون منع تصاویر موجودات زیروح در رسانه‌ها را آغاز کرد. خبرنگاران آگاه از موضوع گفتند که این وزارت می‌خواهد که این قانون را به گونه تدریجی تطبیق کند. مرکز خبرنگاران افغان در تبیید می‌گوید که طالبان با این روش خود می‌خواهند که آزادی بیان را از بین ببرند. حشمت وجدانی، سخنگوی این مرکز، شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش دارند که رسانه‌ها فعالیت خود را کاملا متوقف کنند.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه‌ها با آزادی بیان در افغانستان است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون برای همه افغانستان است و به گونه تدریجی نافذ خواهد شد. و ایمی افزاید که مسئولان تلاش خواهند کرد که مردم را قناعت دهند که به تصویر کشیدن موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است. آنسو حمید عبیدی، رئیس سازمان حامی خبرنگاران افغانستان، میگوید که طالبان از دو ماه به این سو با رسانه‌ها گفتگو دارند که از نشر تصاویر موجودات زیرو دست بکشند.
فشار بیشتر بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان از سوی اداره طالبان اعمال میشه. در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده. در برخی از ادارات به بخشای نشرات دستور داده شده که من بعد شما حق نشر تصاویر و ویدیوها را در صفحات اجتماعی و وبسایت ادارات نداریم.
شماره از خبرنگاران روز دوشنبه تایید کردند که طالبان در ولایت میدان وردک عکاسی و فیلمبرداری را ممنوع کردند. از چنین محدودیت در این اواخر در قندهار و تخار نیز گزارش شد. هرچند وزارت امر به معروف طالبان به تصویر کشیدن موجودات زیروح را بنا به تفسیر خود مخالف شریعت می‌داند، اما عالمان دین در این مورد نظر همسانه ندارند. دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر در مصر می‌گوید تصویر در صدر اسلام نکوهش شد، چون جامعه آن زمان به بت‌پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود. حتی وجود کامرا در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت های وسیع بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان وضع کردند. در تازه ترین مورد اشتراک زنان در بحث های زنده در رسانه ها را نیز ممنوع کردند. در برخی ولایت ها حتی نشر صدای زنان در رسانه ها نیز منع شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشون متکست چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را برزن مسلمان نمیگو
دیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شورا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض به طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است از اینکه جامعه.
این برنامه زن و زندگی رو به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند. چنانچه اکثرا در دهات و قصبات و حتی شهرها و مراکز افغانستان زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که در رابطه با زندگی آینده او گرفته می شود. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، شخصی که من حیث پدر وکیل برای دختر تعیین شده، به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملائمان یا کسی که نکاح را می بندد می رساند. یکی از این مثالها زن 22 ساله است که نمی خواهد نام از او برده شود. این زن می گوید در سن 16 سالگی او را بدون رضایت و مشوره خواستن از او با مرد نکاح و در سن 19 سالگی او بیوه شده است. با گفته این زن زندگیش تباه شده، زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم ازدواجش و حالا به خاطر اینکه یگانه دختر 4 ساله اش را خسرانش از وی نگیرند ازدواج کرده نمیتواند که از همین رو با سرنوشت نامعلومی در خانه پدر به سر میبرد.
تکلیف اصاب پیدا کردم، بر جمعی افتادم، ای چشم مواز مانم، ای تو فل جوار شدم، دانه ما کچ شد، آل یک در خوب است، دل تنگ می شدم، دلم تکان می کرد، تا به امروز سختی را می بینم، سرنوشت معلوم نیست، جوانی ما، زندگیم خراب شد، آل چی کنم، سران ما می گیم که خود عزت می گونی، اولادت می گیرم، پدر دختر ما نمی کنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا می زند که عروس قبول دارد. زیرا بنابر رسم و فرهنگی که در اکثر خانواده های افغانستان موجود است، بله گفتن و یا شنیدن صدای عروس شرم پنداشته می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده و بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاب و صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاب چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ نزدن لطکوب مره جنگ میکرد میزد میکند یک روز خوش ندیدیم دکتو چی میگیری ناب من باقی تو ظلم کسن.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس سه بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید سه بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این سه بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگوید، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل دیجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکلی نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم، بهتره نمیست که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شناس باید مستقیما شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
محمد انسان باشنده خلط امان خان پادر وکیل برش می گیرن منطق پادر وکیل نگه دختر رضایت داره در حالی که دختر رضایت نداره از ملایمان باید مستقیم دختر پرسان داره.
باشنگی مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی در واجه است باید پدر وکیل داشته باشن نیده که چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه است.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند. اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه‌های مناسب‌تر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه‌ای که با عبدالمصور حارث یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بینان از حضور دختر در مجلس خودداری می کنیم. حضرت ابن عباس می فرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعی است که ایواز یک فرد دیگه عبادت کرده نمی تانه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیماً شرکت بکنه، ای بهتر، افضل و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشه. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانند که براون وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد که با تاسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانونی وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است که در فقه حنفی سن تعیین نیست برای ازدواج، ولی همان بلوغ شرط می دانند. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه بینن همه ازدواج هم شده نمی تانه. ما نمی تانیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسانی آزاد که او را ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم به زندگی آزادی او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که خانمه ها نزدی پیامبر اسلام گفت پدر مرا بخواه به برادرزادهش بوده، پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنیم، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یادآور شدم که همیشه افغانستان سرزمین ما خصوصا اطراف اکناف پیروی عرف عنعنات هستند. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی ما نست و یا اینکه حیا را مقدم میدانن، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عفو برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواید. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروان اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان. طبیعی که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیلی که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفهای پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخصی منکوه را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره، و اگر موافقت داره چه شرطه های داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسط ها باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم است سواد داره، مرد است بی سواد است، میتونه که اما مسیری زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعی است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فقها مقدم است و بحث ها در محافل گفته می شود و فلانی شوهرش دکتراست و شوهرش ای است و ای رنج می بره، ای را بهتر می داند که در اینجا همین مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می گه که بد کف باشن، همسطح باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم می دانین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین می کنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونو می رسونه. آیا این کار چقدر می تانه به نفع دختر باشه؟
خوربتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم که 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح به حساب میآیند. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و این نقاط شده را فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه را فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعدی را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست. اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر، خیلی مهریه یک موضوع مهم است. باید خواهرای ما بدانند که چه مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس امو عروس نمیرسه، به دسترس امو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برای و پاره شد. اگرچه در یه واخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها می فهمیدن که حال مر حق خودشان است، مهرشان چه مقدار است، ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهر معینی قدر باشه. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان الان بروی از یک 5000 شب بگذر و 10000 و 100000 شب بگذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمی فهمن. مهر حق کامل خودشان است، خدا نخواست در صورت زمان جدایی می آید یا که جدایی نیه باید شوهر واجب است که این را بپردازن. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، می گرفتن و یا ای که شهامت می کرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش می کرد، حق خودش است که گاهی شهامت می کنه و بخشش می کنه و گاه می گیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که می گرفت، پدر وکیل هم می رفت مگر می گفت یک لک روپه مهریه است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب می شد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه و حتی هم یک لکم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تعیین شده که من حد اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که اکثر زیر تعیین کنه. خانم در مسجد خیلی سوپرش گفت که وقتی پیامبر جرات نکرد تو کیاسی که می حد اکثر تعیین میکنی؟ اینه ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن، ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شد و که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، ای هم در نظر گرفته شد. طبیعیه که مسیر مسیری دشوار است، یک روزی با هم سازش نمی کنن، جدا می شون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانیمش باشه و او را پرداخت کردن تانه ایم انصاف نیست و خوب است که یک مهر تعیین شوه که فردا بتانن اگر خدای نخواسته مسیر جدا شدن باز او زمان بخیر اجباری است که از دستش گرفته میشه. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ایره بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، این طبیعیه که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمی شه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمی شه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمی شه، خواهم وکیلی که می گیره، وکیل صادقانه هم و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته و نیاز است این مشوره شوه. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است، با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه، در صورتی که در همین جا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده، باز میتونه که او پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برای از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا سه شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه، ولی جبری نیست، هیچگاه جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب، بازانه نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خورد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و با چون سنش خورده است تاثیرات روانی برش داره، اما از عهده کار خانواده شوهر برآمده نمیتونه. و چون یک طفل است و سن قانونی خوده تعیین نکرده، حتی دو حرف فقها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتون از عهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده زده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از دایو برآمده میتونم بود با بگذارانش مشکل نیست. ولی اگر نباشه باز طبیعیه که اگر این طرف هم جبر است، باز او طرف جبر میشه. او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواسته جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید همو توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شوه. بهتر است همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشوه که خدای نخواسته در مسیر را هم جدا میشون. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و به بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست که کتابای اطفال شروع کردیم به از خاطر بعد تفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا امی به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که با از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر بستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدر مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در 4 کار 4 سال از سنتر 5 6 و 7 ما در 4 کار خوندیم. مثلا به 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات 4 کار باز مرام باعث معلم سنتر اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و صنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای صنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود، خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
متوسطم فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از اکسیم به 12 خلاص شدم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد اینوستی فوقوته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوارم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوارم بود بدیم دوباره از انسان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سمپستی عروسی کردم سمپستی فاکلته بودیم که عروسی کردم آمدم آلمان برای از ما با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم شده نامی خواهی گرفته باست باره آلمان بیم. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه تالف برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل
شد. اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول دا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چون اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود می گرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در ایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتور را اجازه می دن که معرفی شه، ما خیمه می دادیم بر افغانستان خصوصا این زمان جنگ شد بوده بعد از او همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه می دادیم و نان و غذا می فروختیم. همراهیم شاگرد ها و والدین شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکه اتحادی ها باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم نما چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم پاکستان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش. نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد. یک امتحان یونیورسیتی را دادیم باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب به بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان راستی نمی فهمید میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان. امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصوره برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده ها است و یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین؟ شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین؟
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستاره که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا را تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارایش را تعیین میکردم. باز کتابخانه را رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی را نو سپری کرده بودم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیستا آیستا امی نسخه ها رو که نوشته میکردم و جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم و نوشته میکردم. آیستا آیستا یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطور رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطور ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصطور بلکه امرائیشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که جل پروختم که یک جل دیگه مانده چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم پروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اوجه از هم بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شد که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگیم فولکس هوشولی آیدلبرگ و تقریبا به امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بوده نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازاد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام باز زمونجا در چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم بوده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست بازار وقت که جای خالی شد و شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی به آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغان ها کمک میکردم، با بچه هایشان ها کمک میکردم، در مکتب های وشان ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بوده رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسمای کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم. ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که او رسمه و هم کتاب مصور است ابو و جان ابو و نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال یک کتاب نمشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایس قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نشته کردیم. یک کتاب های زیاده و یک کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است. در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم. دیگه میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب های درباره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگانف امرا خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مته بود و دخانی معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد. گفتم بیه میرم کلان شدیم و کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل‌ها رو نوشته کردم، مشکلی با کتاب هم جریبان چیزا در پیش دیمه، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما با کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل‌ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم، از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در ایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنا. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نو کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا فو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاباش بدیده با تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفت دادوهی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. آرزوی من به خانم های افغان خودستان که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شده خودستان زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواه. اما آرزوی ما ایست که مردان در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنوی زنها رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فیلن شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنها بتانم، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
جنگ جام نارنجی گلو رخسار نارنجی و مجنون راه صحرا میکنم تن جام نارنجی گلو رخسار نارنجی که سازم قسمت توفیق این بود جام نارنجی گلو رخسار نارنجی تو را جامت چنان